به این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ رو پیگیری میکنید. کتاب هفته رو تقدیمتون میکنیم به مدت 27 دقیقه، زمین که ساعت 23:30 دقیقه است.
کتاب هفته. به نام خدا و سلام به شما همراهان شایسته احترام شبکه فرهنگ. در این برنامه کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور می‌کنیم. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر این کتاب را منتشر کرده. یکی از جریان‌های جالب در این کنفرانس این بود که شب‌ها بعد از پایان مؤتمر و شام در باغ هتل می‌نشستیم. شیوخ الازهر بودند، امام موسی صدر بود، گاهی اوقات دکتر شهیدی بود و گاهی هم بقیه شخصیت‌های تونسی و الجزایری. علمای شیعه و سنی جمع می‌شدند. یک بار جمعی از دانشجویان الجزایری مقیم پاریس آمدند و درباره ازدواج موقت سوال کردند. امام موسی صدر لبخندی زد و گفت: شیخ هادی از علماء قم اینجا هستند. با وجود ایشان من در این موضوع حرفی نمیزنم. در واقع شاید میخواستند مرا امتحان کنند، یا چون مسئله اختلافی بود و ایشان همیشه با این شیوخ در مجمع البحوث الاسلامی قاهره و جاهای دیگر بودند، نمی‌خواستند که خودشان مستقیماً وارد این بحث شوند. به هر حال من به آن برادران دانشجوی الجزایری گفتم که در مورد اصل تشریع نکاح موقت در اسلام جای تردید نیست و فلسفه تشریع هم آن بود که در یکی از جنگ‌ها که مسلمین برای جهاد فی سبیل الله همراه با رسول الله می‌رفتند، بعد از چند روز که از زن و بچه خودشان جدا شده بودند، آمدند پیش پیامبر و از وضعشان شکایت کردند. البته آن زمان مثل زمان ما مطرح کردن این مسائل قبحی نداشت. مسائل جنسی یکی از مسائل مورد نیاز و غریزی انسان است و چگونگی برطرف کردن این نیاز توسط یک مسلمان همواره باید با راهنمایی حاکم شرع باشد. و خب چه کسی بهتر از خود پیامبر صلوات الله علیه؟ در هر صورت در آن زمان و با آن شرایط و ظروف خاص استمتاع موقت تجویز شد. من به این دانشجوی الجزایری گفتم: پس اصل تشریع جای شبهه و اشکالی ندارد و آن ضرورتی که در آن زمان بوده الان برای شما به مراتب بیشتر هست، چرا که آن جنگ ها موقت بود و تازه مسلمین هم برای جهاد فی سبیل الله می رفتند. از طرفی شما که در غرب و اروپا زندگی می کنید و می خواهید 5 یا 10 سال دوران دانشجویی خود را سپری کنید، به طور طبیعی باید این غریزه خود را ارضا کنید و این دو راه دارد: راه مشروع و راه نامشروع. شما که مسلمان هستید باید از راه مشروع استفاده کنید که همان ازدواج موقت است. همه شیوخ گوش می کردند. دقیقا یادم هست که شیخ محمد بیسار، رئیس وقت دانشگاه الازهر، شیخ محمد ابو زهره، شیخ حبیب المستاوی از علمای تونس و شیخ محمد غزالی، همینطور امام موسی صدر و دو سه نفر دیگر هم بودند که الان اسمشان یادم نیست. وقتی صحبتم به اینجا رسید، شیخ محمد ابو زهره که آن زمان پیرمردی 70 ساله بود، ناگهان خروشید و با لحن خاص خود گفت: ازدواج موقت نزد اهل سنت حرام است. من خطاب به دانشجویان گفتم علاوه بر رساله‌ای که شیخ حسن الباغوری از شیوخ الازهر و وزیر اوقاف در دوران ناصر در جواز ازدواج موقت نوشته و در مصر به چاپ رسیده، این نشان می‌دهد که همه فقهای اهل سنت آن را حرام نمی‌دانند. همچنین شیخ ما محمد ابو زهره که خود عضو مجمع تقریب بین المذاهب الاسلامیه در قاهره هستند، می دانند که استادشان شیخ محمد شلتوت، رئیس سابق الازهر، فتوا داده که در مسائل فقهی مذهب جعفری هم مثل مذاهب اربعه دیگر است. دانشجوها خیلی خوشحال شدند از اینکه طبق فتوای شیخ محمود شلتوت می توانند به رأی شیعه عمل کنند. شیخ ابو زهره هم گفتم من مایلم که شما همینطور شیخ سنی ازهری باقی بمانید تا وقتی کتاب امام صادق را نوشتید بگوییم که این کتاب را یک شیخ سنی درباره رئیس فقه جعفری تألیف کرده است. امام موسی صدر چند بار در این کنفرانس در الجزایر شرکت کردند. به غیر از کنفرانس هفتم در سال 1973 که سخنرانی ایشان با عنوان روح تشریع در اسلام به صورت کتاب چاپ شده، در کدام همایش‌ها و در چه سالهایی شرکت کردند؟ آیا گاهی برای حضور و نه سخنرانی هم شرکت داشتند؟ این کنفرانس همه ساله به نظرم حدود 20 سال با شرکت ده ها نفر از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف جهان در الجزایر منعقد می‌شد. بنده جمعاً در 7 کنفرانس قبل و بعد از انقلاب اسلامی شرکت داشتم. این کنفرانس‌ها هر سال در یک استان برای آشنا کردن مردم آن استان با مفاهیم اسلامی و آشنایی و دیدار با علمای بزرگ جهان اسلام برگزار می شد. در 2-3 کنفرانس از شخصیت‌های غیر مسلمان نوعاً مسیحی دعوت به عمل آمده بود، اما در بیشتر این اجلاس فقط شخصیت‌های مسلمان حضور و سخنرانی داشتند. بنده امام موسی صدر را نخست در کنفرانس هفتم در منطقه بربرها برگزار شده بود دیدم که سخنرانی معروف خود را درباره روح تشریع و قانونگذاری در اسلام ایراد کرد و مورد استقبال کم نظیر علما و حضار بالغ بر 1000 نفر قرار گرفت و البته چون جلسات علمی بود، بحث و نقادی بین سخنرانان و علمای شرکت کننده برگزار می شد. در همان سال سخنرانی ایشان با تداخلات بعضی از علماء حاضر برای تأیید یا تصحیح و نقد مطرح شد که خوشبختانه مجموعه آنها همراه ترجمه متن سخنرانی ایشان اخیراً از سوی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران به چاپ رسیده. در کنفرانس دومی که من ایشان را زیارت کردم در زمان بحران جنگ داخلی لبنان بود که در خارج به عنوان جنگ مسلمانان با مسیحیان معرفی می شد. ایشان آن سال هم دعوت داشتند و اسمشان هم در فهرست سخنرانان چاپ شده بود. یک مسیحی لبنانی همراه ایشان به الجزایر آمده بود و قصد داشت درباره مسئله جنگ داخلی لبنان سخنرانی کند و شهادت دهد که جنگ داخلی لبنان در واقع یک جنگ سیاسی است، نه جنگ طایفه‌ای بین مسلمانان و مسیحیان. متاسفانه ایشان از سوی دولت الجزایر دعوت نشده بود. آن سال به علت شدت اعتراض‌ها به رفتار مسیحیان لبنان از هیچ کشوری هیچ مسیحی دعوت نشده بود و آقای وزیر مولود قاسم فکر می‌کرد که حضور یک مسیحی از لبنان و سخنرانی او مورد اعتراض علماء شرکت کننده قرار می گیرد و بار منفی برای کنفرانس ایجاد می کند. به همین دلیل پس از وصول و ورود امام موسی و آن شخص از امام خواست که مهمان ناخوانده را به لبنان برگرداند و امام نپذیرفت. آقای مولود قاسم مرحوم سید جعفر شهیدی و این جانب را برای مشورت به دفتر خود دعوت کرد. از ما خواست که از امام موسی صدر بخواهیم مهمان مسیحی را به لبنان برگرداند. ما در هتل محل اقامت امام موسی به دیدارش رفتیم. بعد از مذاکراتی ایشان حاضر نشدند که از مهمان همراه عذر خواهی کنند و به ما گفتند بهترین راه آن است که من همراه ایشان به پایتخت برگردم و چون همه مهمانان از حضور ایشان آگاه شده بودند ترجیح دادند که ما بگوییم ایشان به علت کسالتی که پیدا کردند به پایتخت برگشتند. ما نیز چنین کردیم تا عکس العمل نامناسبی رخ ندهد. البته ایشان در آن سفر با رئیس جمهور الجزایر که به نظرم آقای بومدین بود ملاقات کردند و روزنامه‌ها خبر آن را منتشر ساختند. ایشان چند روزی در الجزایر ماندند و وقتی ما با آقای دکتر شهیدی به پایتخت آمدیم از اوضاع کنفرانس و واکنش به شرکت نکردنشان جویا شدند. ما توضیح دادیم که الحمدلله این بازگشت اثر منفی نداشته و جز وزیر و ما کسی از علت اصلی غیبت آگاه نشد. آن مسیحی هم از علت بازگشت امام موسی به پایتخت آگاه نشد. اگر در کنفرانس‌های دیگر هم ایشان شرکت کرده باشند، بنده چون حضور نداشتم از آن مطلع نیستم. درباره مالک بن نبی توضیح دهید. رابطه امام با او از کجا آغاز شده بود؟ مالک بن نبی از شخصیت‌های اسلام‌گرای معروف الجزایری است که در سال 1905 میلادی در شهر قسطنطنیه به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی به پاریس رفت. او یکی از شاگردان برجسته عبدالحمید بن بادیس، عالم بزرگ و معروف الجزایر بود و مدتی در قاهره به سر برد و به مطالعات اسلامی خود ادامه داد و پس از پیروزی انقلاب الجزایر به کشور خود بازگشت و به تدریس و تحقیق و تألیف پرداخت. بیشترین آثار فکری فلسفی او به زبان فرانسوی است که توسط دانشمندانی چون عبدالصبور شاهین به عربی ترجمه شده و در جهان عرب انتشار یافته است. بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی جهان معاصر و ارزیابان نقش شخصیت‌های اسلامگرا مالک بن نبی را در ردیف شخصیت‌هایی همچون محمد رشید رضا، بن بادیس و اقبال لاهوری می‌دانند. او خود را وابسته به حرکت اسلامی جمعیت العلماء المسلمین می‌دانست و شاگردان زیادی را از کشورهای مغرب عربی آموزش داد و تربیت کرد. او مشکل اصلی مسلمانان را دوری آنان از تمدن واقعی می دانست و در آثار خود بیشتر به موضوع تمدن و معنی و مفهوم آن می پرداخت. از کتابهای او از ظاهرت القرآنیه می باشد که شادروان علی حجتی کرمانی ترجمه و تحت عنوان پدیده قرآن منتشر کرد و همچنین کتاب شبکت العلاقات الاجتماعیه با عنوان شبکه روابط اجتماعی توسط جواد صالحی و کتاب الاسلام و دموکراتیه به قلم عبدالعزیز مولودی ترجمه و زیر عنوان دموکراسی در اسلام منتشر شده. جایگاه امام در این کنفرانس ها و دیدارها چگونه بود؟ جایگاه امام موسی صدر در این کنفرانس ها بسیار شاخص و برجسته بود، چون ایشان در همه یا اغلب مباحثی که اساتید مطرح می کردند تدخلاتی داشتند و اشکالات یا ایضاحات ارزشمندی را عنوان می کردند که مورد شگفتی حضار و شرکت کنندگان قرار می گرفت. در یکی دو مؤتمری که بنده حضور داشتم، ایشان را نجم المؤتمر یعنی ستاره کنفرانس لقب دادند که در مطبوعات الجزایر هم با این عنوان اخبار و مصاحبه هایشان درج می شد. جایگاه امام را در کنفرانس ها و دیدارها چطور دیدید؟ این جایگاه چگونه بود؟ جایگاه امام موسی صدر در این کنفرانس ها بسیار شاخص و برجسته بود، چون ایشان در همه یا اغلب مباحثی که اساتید مطرح می کردند تدخلاتی داشتند و اشکالات یا ایضاحات ارزشمندی را عنوان می کردند که مورد شگفتی حضار و شرکت کنندگان قرار می گرفت. در یکی دو مؤتمری که بنده هم حضور داشتم ایشان را نجم المؤتمر یعنی ستاره کنفرانس لقب دادند که در مطبوعات الجزایر هم با این عنوان اخبار و مصاحبه های ایشان درج می شد. همانطور که گفتم وقتی در الجزایر همراه ایشان به ملاقات مرحوم مالک بن نبی می رفتیم حدود 2 ساعت در زمینه های مختلف با امام موسی صدر مباحثه کردند و در پایان و موقع خداحافظی مرحوم مالک بن نبی به من گفت قدر امام را بدانید، در عصر ما شخصیت هایی مثل ایشان نادر است. من در بیانات ایشان چیزهایی یافتم که در کتابهای فلاسفه پیشین هم نیست. همانطور که گفتیم مالک بن نبی در واقع یکی از ایدئولوگهای فرهیخته عصر ما بود و گواهی وی دارای ارزش خاصی است. امام موسی صدر در مجمع البحوث الاسلامیه در قاهره هم عضو بودند. آیا همیشه در این مجمع سخنرانی داشتند؟ این مجمع همه ساله یک مؤتمر عام دارد که اعضای اصلی و شخصیت‌های فرهیخته غیر عضو از جهان اسلام در آن شرکت می‌کنند و اغلب آنها برنامه سخنرانی دارند. در سالی که بنده به هنگام عبور از قاهره در آنجا بودم، امام موسی صدر هم آمده بودند و به من گفتند که برنامه سخنرانی دارم. از خاطرات حاشیه‌ای این کنفرانس ها و ملاقات با مسئولان آن کشورها یا تأثیر حضور امام در مسئله تقریب بین مذاهب هم بفرمایید. دید و بازدیدهای جنبی یا به اصطلاح مسائل حاشیه‌ای این کنفرانس ها شاید از جهاتی از اصل جلسات رسمی مفیدتر و مؤثرتر بود که به برخی از آنها اشاره کردم. در واقع دیدارها و گفتگوهای غیر رسمی و دوستانه و برادرانه در روشن ساختن اذهان علمای مذاهب و مردم دیگر کارساز بود و در واقع گامهای ارزشمندی در راستای تقریب بین مذاهب برمی داشت، چون به طور شفاف مسائل مختلفان فیه مطرح می شد و به شکل علمی و دور از تعصب یا تشریفات جلسه علنی به گفتگو می پرداختند و حقایق عقاید طرفین روشن می شد. در اثر همین گفتگوها و برخوردها بود که من می دیدم شیوخ بزرگ الازهر مانند شیخ محمد ابو زهره، شیخ محمد غزالی، شیخ بیسار و دکتر عبدالعزیز کامل امام موسی صدر را با همان لقب سماحت الامام موسی صدر مورد خطاب قرار می دادند و به مقام شامخ علمی ایشان احترام می گذاشتند. در این برنامه کتاب هفته، کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور کردیم. این کتاب را مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر کرده. ادامه این کتاب را در شب‌های پیش رو خواهید شنید. شب آرام و خداحافظ.
لحظاتتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم. دقایقی از روز سه‌شنبه باقی نمونده و دقایقی دیگر رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که دوستانی که هر شب این برنامه رو پیگیری میکنن امشب هم این فرصت رو داشته باشن، همراه باشن با برنامه زنده چهارباغ امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده تقدیمشون میکنیم و بشنون و مورد استفاده شما بشه.